بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آباه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آباه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظم و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ایام ورود اسرای اهل بیت به شهر شام جهت عرض تسلیت و تسلای دل قلب نازنین و مطهر امام عصر ارواح نافدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدا خدا رو شاکرم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین. طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. من در ابتدای عذرخواهی بکنم به خاطر این صدای خسته، به شدت بنده مریض داغون، صورتی که دین چند شبه که میخوابیدم خانواده هم میگفتن یه هزیون میگی شب و تو خواب. خلاصه بنده رو تحمل میکنید، من عذرخواهی میکنم. دعا کن انشالله خدا به ما نفس بده، یک عرض میشود که قدرت مضاعف بده بتونیم انشالله برای حضرت رقیه یکی از پنجشنبه شب ویژه برنامه خواهیم داشت. پنجشنبه و جمعه و شنبه شب دوستان میدونن عاشورای من شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است، یکم شب سه محرم چون روزه حضرت رقیه خونده میشه. خلاصه سه شب با عظمت و خیلی شب بزرگیه، حداقل برای خود من خیلی براش اهمیت قائلم. حاضرینم به قایبین اطلاع بدن ما از پنجشنبه سه شب ویژه برنامه خواهیم داشت. شما هم دعا کن انشالله خدای قدرت مضاعف به حقیر بده که بتونم اون سه شب رو درست و خوب نوکری کنم. برنامه هم داخل حسینی ابا عبدالله برگزار خواهد شد، انشاءالله رفقا فراموش نکنن. خیابان سوم خرداد انتهای کوی 23 حسینی ابا عبدالله. انشاءالله خدمت شما عرض میشود با قدمای نازنینتون، هم آیون هم خانوما زینت بخش محفل ما باشید انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما که از هفته پیش شروع کردیم و انشالله به قید حیات به مدد اهل بیت تا ایام اربعین هم ادامه خواهد داشت، با موضوع آداب زیارت کربلاست. جلسات پیش یه مطالبی رو عرض کردیم، دوستان میتونن صوتش رو تهیه بکنن، به خصوص بچه هایی که میخوان کربلا برن این چند جلسه رو داشته باشید، چند بار بشنوید، نکاتش رو یادداشت بکنید، خیلی به درتون میخوره که یک اگر میخواد کربلا برید، یک کربلای به یاد موندنی و یک کربلای درستابی، چون خیلی ها کربلا میرن میانش فرقی نمی کنن. چرا؟ یه بخشش اینه که آداب زیارت رو نمی دونن. خدمت شما عرض می شود که اگه کسی هم هست، دوستی هم هست که کربلا نمی خواد بره، باز بحث و گوش بده، به دردش می خوره. یه روز زیارت امام رضا خواست بره، اینا به دردش می خوره. یا بگه کربلا اینا رو انتقال بده کسی که می خواد کربلا بره. من یه جوونی رو دو سه شب پیش دیدم، رفتم جای خرید، اومدم بیرون دم یه جوونی اومد خیلی مثلا تیروپ قیافش تو همین خیابون نیروگاه، تیروپ قیافش یا تیروپ قیافه به قول ما هیئتی نبود، مثلا یه شلوار آنچنانی و پیرن آنچنانی و خیلی تیروپ سوپر دلوکسی میگشت. بعد گفتش که من فقط دهه محرم پا منبر شما میام، امسال خیلی مثلا روم اثر گذاشته بود روزه های محرم، تصمیم گرفتم اربعین برم کربلا. خدمت شما عرض میشود که گفت آداب زیارت کربلا چیه؟ تو همون خیابون یه منبر سرپایی براش رفتم تا 5 دقیقه کنار ماشین، 5 دقیقه دیدم داره گریه میکنه. معلوم میشه که واقعا امام حسین فقط مال بچه یتیا نیست، همه دوستش دارن. بعد بهش گفتم این با کی میری کربلا؟ همسفرت خیلی مهمه. اون جلسه هم عرض کردم یکی از آداب زیارت اینه که اگه رفیقت زیاد اهل شوخی نرو باش کربلا، امام صادق فهمون بهش فاصله بگیر، تو راه مسیر کربلا جای خنده نیست. حتی اون جلسه مفصل پیرامون این صحبت کردم که آقا از آداب بسیار بسیار مرتکید اهل بیت در باب زیارت کربلا اینه که فرمودن که آقا سکوته، سکوت کنید، تکلم هم خواستید بکنید، یعنی صحبت خواستید بکنید، تکلم به خیر باشه. یه جواب سلامی میخواید بدید، یه آدرسی میخواید به کسی آدرس جایی رو کسی گم کرده از شما میپرسه آدرس میخواید بهش بدید، یا یه نمازی میخواید بکنید. اما این که مثلا شوخی کنید و مثلا بخندید و بعضی از اهل مزاح، اینم به این معنا نیست که آدم ابوس بره بیاد، یعنی قیافه در هم خیلی رافه مثلا وحشتناک به خودش بگیره، نه، الحمدلله همه سواد دارید، منظورم متوجه میشید. یعنی این مسیر با مسیرهای دیگه فرق میکنه، مسیر قهقهه نیست، مسیر پرگویی نیست، مسیر پرخوری نیست. مثل یه آقایی که پارسا تو هر موکبی میرفت خلاص یه چیزی میخورد. بگم آقا چرا تو هر موکبی چیزی میخوری؟ نمیدونی از آداب زیارت اینه که دارم کم بخوره؟ گفت نه من میرم مهمون تبرک، از هر موکبی به عنوان تبرک میخورم. خودم خب نوش جان فقط گفتن کلو بشربو حتی ینفجرو میکروفون و چشم درست شد. خب خدا خیرتون بده. بعد عرض میشود که اینو داشتم میگفتم، معلوم میشه امام حسین مال همه است، فقط مال بچه یتیا نیست، فقط مال خوبا نیست، بدایی هم مثل من. خلاصه حضرت اونا رو میخره اگر طرف خودش قابل باشه و طالب کربلا باشه، امام حسین میخردش. خب یه مطالبی رو پیرامون زیارت کربلا، آداب زیارت عرض کردیم جلسه پیش، یه اشاره کردیم به اهمیت زیارت کربلا، گفتیم که در روایت داریم هر کی از زیارت کربلا بره همه چیز بهش قبطه میخوره، حتی پرنده که در آسمانه، حتی پرنده که در آسمانه به او حسرت میخوره، به او قبطه میخوره. در حدیث داریم امام باقر علیه السلام فرمود زائر کربلا از وقتی که تصمیم میگیره زاد و توشهشو جمع بکنه برای مسیر، به قول امروزی ها ساکش رو میخواد ببنده حرکت کنه بره سمت کربلا، امیرالمومنین با او مصافحه میکنه، بغلش میکنه، بهش دست میده، با او روبوسی میکنه و برای او طلب رحمت میکنه. خب اما ادامه بحث، یکی دیگر از آداب زیارت کربلا فرمودن که اعتقاد به آثار زیارته. این مطالب من خواهش میکنم خیلی توجه کنید، من از لابلای کتب بسیار قدیمی مطالب در آوردم، شاید یا نشنیدید یا کمتر شنیدید، ولی بسیار بسیار مهم و عمیقه. از آداب زیارت کربلا اعتقاد به آثار زیارته، یعنی مطمئن باشی که داری میری کربلا قطعا یک اثری رود میذاره، یعنی با یک ایمان 100% باید بری. به امام رضا علیه السلام گفت آقا چرا ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه؟ حضرت همون چون آداب دعا رو ندارید. گفت آقا آداب دعا چیه؟ حضرت یه 30-40 موردی اسم برد، یکیش این بود. آقا فرمود باید مطمئن باشی وقتی داری دعا میکنی اجابت نمیداره. مثلا الان داری میگی خدایا مریضمو شفا بده، یه جوری باید بگی خدایا مریضمو شفا بده که مطمئنی شفا دمه داره، یعنی از اینجا رفتی بیرون مریضت شفا پیدا کرده. شک تو دلت بیاد نکنه نگیره، نکنه بگیره، نکنه نمیدونم مریضم 50% خوب بشه. خب بعضی دعا 50% اثر داره. یه بنده خدایی میگفتش که ما از خدای دوماد خرپول میخواستیم، همیشه اون خدای دوماد خرپول بده تا 50% مستجاب شد. خر هست ولی پول نداره، تا 50% ولی دعا مستجاب میشه. محضر شما عرض میشود که آره من این مطالب و این لابلا میگم که خسته نشید. گفتن از آداب زیارت کربلا اینه که یقین داشته باشید دارید کربلا، یه اثر رود میذاره. یقین باید داشته باشی، ایمان و اعتقاد داشتن به آثار زیارت کربلا. بعضیا هستن شاید شما هم شنیده باشید، یه حرف عوامانه کودکانه میزنن بسیار مسخره. به من که خیلی میگن، شما نمیدونم. مثلا طرف حرم کربلا میره، مثلا تو حرم نمیره. میگه چرا حرم نمیریم؟ یا حاج آقا ما نجسیم، ما خیلی آلوده ایم، ما داغونیم. بابا این حرف حرفای کودکانه است. آدم مریض نمیگه که من دکتر نمیرم مریضم. خب این مسخره است این حرف. باید بری دکتر، دکتر شفا بهت بده. باب الحسین دارالشفاست. حرم حضرت مسعود دارالشفاست. جوون میشستن 5 سال تو قم نرفته حرم، میگه من عرق خورم، من بی‌نمازم. این چه حرفیه؟ هر کی هستی و هر چی هستی نباید دست از دامن اهل بیت بکشی. امام صادق اگه کوچه رد میشد دیدی جوان داره شراب میخوره، همینجوری قلق 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 داره میکشه بالا، یا امام صادق رد شد. آقا رو دید اینقدر خجالت کشید، چی هم بود خیر سرش، این جام شراب پشت کمرش پنهان کرد و از خجالت رو به دیوار شد. تا کوچه بمبستم وایساده بود. امام صادق وایساد فرمود کارت خیلی بد بود، اما در هر حالی هستی از ما اهل بیت رو برنگردونید، تو هر وضعیتی هستی اهل بیت رو رها نکن. این حرف حرف مسخره ایه. طرف تو کربلا میره اما وارد، حالا من آخر صحبت های امشب داستان علی تنها رو میخوام بهتون میگم، اون لاتی که بود رفت کربلا، اونم همینجوری بود، تو کربلا رفت ولی حرم امام حسین نرفت. حالا آخر خدمت شما عرض میشه که جلسه عرض خواهم کرد. یه وقت نگیم این زیارت ما ارزش نداره. ای حاج آقا زیارت علامه بهجت مثلا آیت الله بهجت ارزش داشت، زیارت علامه بحرالعلوم ارزش داشت، زیارت این حرف حرفای بسیار مسخره ایه. هر کی هستی و در هر مسلکی هستی، در هر وضعیتی هستی، اگه تو عمرت یک رکعت هم نماز نخونی باید دست از دامان اهل بیت نکشی. شیخ بها مگه نبود؟ شیخ بها از قدرتش استفاده کرد، چون ایشون تسلط داشت به علوم غریبه، می‌خواست یکی از درهای حرم امام رضا رو بالاش سنگی بذاره، از قدرت طلس و علوم غریبه ایشون استفاده که گناهکارا نتونن تو حرم بیان، بی‌نمازا نتونن تو حرم بیان. یه دیوار نامرئی می‌خواست درست بکنه، هر کی میاد با صورت بره تو دیوار نبینه، هم ملت بفهمه گناهکاره. حالا یا خود شیخ بها بود، حالا چند جور قصه نقل شده، یا اون بنای معروف همون حرم بود که شب در عالم خواب علی ابن موسی رضا رو دید. آقا فهمون کی گفته که شما در روبندی برو گناهکارا، گناهکارا اینجا نیان کجا برن؟ این جمله حضرت، گناهکارا حرم ما اهل بیت نیان کجا برن؟ در خونه اهل بیت به روی همه بازه. اونایی هم که میگن زیارت ما ارزش نداره، ما خیلی پستیم، ما داغونیم، ما گناهکاریم، ما کجا کربلا. من یه جوون دیدم پولدارم هستا، خیلی هم پول داره، پاسپورت هم داره، کربلا نمیره. میگم چه کربلا نمیری تو؟ میگه اول باید خودمو بسازم بعد برم کربلا. برو کربلا خودتو بساز. ببین بدون امام حسین اصلا نمیتونی خودتو بسازی، این فکر رو از کلت خارج کن. بدون اهل بیت ساخته نمیشی. هر کسی هم کربلا نرفت و اینجا ساخته شد، مطمئن باشه که ساختنش با امام حسین بوده، چون امام حسین همه عالم اشراف داره. محمد علی باب خدا لعنتش کنه، رئیس فرقه بهائیت، خیلی آدم نجسی بود. خب این کی بود؟ شما تحقیقات کنید تو اینترنت هم سرچ کنید زندگی نامش رو ببینید. محمد علی باب کسی بود که طلبه بود اول، محمد علی باب اونم طلبه کربلا بود، حرم امام حسین نمیرفت. طلبه کربلا حرم امام حسین نمیرفت. میگفتم محمد علی چرا حرم امام حسین نمیری؟ میگفت من سگم، من نجسم، من آلودم، من وضعم خرابه، کجا رو حرم امام حسین؟ نمیرفت تو حرم محمد علی باب. اعتقادش اینجوری بود. یواش 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 یه 4 تا مرید دورشو گرفتن، داستانشو چند سال پیش توی یه مفصل تعریف کردن که به چه بدبختیای رسید. تو یه جمله بهت بگم کارش به جای رسید که همون کسی که تو حرم ارباب نمیرفت میگه من نجسم، ادعای خدایی کرد، ادعای الوهیت کرد، میگه من خدام و من فلانم و من بیسارم، ادعای خدایت کرد. باید خیلی مراقب باشیم از آداب زیارت کربلا. اعتقاد راسخ داشتن به آثار زیارته. رفقا کسایی بودن که با یه از سلام و علیک گناهکار، من وقت ندارم تعریف کنم، گناهکار گناهکار، آلوده آلوده، با یه از سلام و علیک حتی به یا ابا عبدالله هم دیگه نرسید، با از سلام و علیک در ابتدا واجب الجنت شدن، بهش بر اونا واجب شد. دستگاه امام حسین اینطوریه، یه آقا میخره معلوم نمیکنه، یه مرتبه حضرت علی که خوشش میاد اونو میخره، همون که وضعش خیلی خرابه. یکی هم مثل من سالهاست داره او میکنه در خونه اهل بیت، داره داد میزنه، این اهل بیت هم نمیخرنش. یکی هم مثل شما آبرو داری در خونه اهل بیت. یه از سلام و علیک طرف گفت میبینی که واجب و جنت شد، براش خریدن. یکی از بزرگان در کتابش نوشته که خیلی داستان جالبی داره، تو کتابش نوشته بود که یه سری از اهالی کربلا مشرف شدن رفتن حج، اهالی کربلا مشرف شدن حج، بعد رفتن خونه یک شیعه در مکه. بعد اون شیعه خیلی امام حسین رو دوست داشت، اون شیعه که تو مکه میشست. بعد یکی از همین به قول ما رئیس اون قافله ای که از کربلا رفته بودن حج، رئیس اونا رو کنار کشید، گفت آقا بیا معامله با هم بکنیم. گفت چی؟ گفت من خونم تو مکه است، صبح و شب قول بهت میدم، امضا میزنم، مینویسم، خدا رو هم شاهد میگیرم که یه نوبت صبح یه نوبت بعد از ظهر به جای تو برم طواف کنم. شما هم یه آقایی بکن، شما که خونتون کربلاست، ثواب یکی از زیارتای امام حسین که رفتی تو حرم امام حسین رو به من بدی، من صبح و شب برات تو مکه به نیابت تو طواف میکنم. مثلا هر چقدرم پول بخوای بهت میدم، من کلی پول دارم. خدا وکیلی کسی معامله رو ما بکنه، میگن آقا 10 میلیارد بهت میدیم، یه کربلا که رفتی ثوابش بده ما. میگم آقا نوکرتیم، یه کربلا چی؟ هر چی کربلا رفتیم مال تو، خدا کی غیر از اینه؟ 10 میلیارد که خیلیه بابا، خیلیه. 1 میلیون، 100 هزار تا، 5 هزار تا، خیلی دیگه، رقمو خیلی بالا گرفتم. این آقا زرنگ بود، با معرفت بود، گفت عمرن، گفت ببین کلی پول بهت میدم، بیا یه معامله کنیم. بگو خدایا ثواب فلان زیارت مال ایشون. گفت عمرن. بگو بابا تو که خونت کربلاست، هم مبدا کربلا، هم مقصد کربلا، وسط کربلا، صبح شب کربلایی، همش میتونی حرم ارباب بری. خب یکیشو به من بده، هر چی میخوام دیگه، منم به جای تو مکه همش طواف میرم. گفت عمرن. بابا این رفیقاش اونن کشیرن شما، گفتن بنده خدا حالا اینقدر خسیس نباش دیگه، حالا یه ثواب زد کربلا میخوای به این بنده خدای غریب تو شهر مکه دور تا دور همه وهابی، خیلی کار بزرگیه بابا، معامله کن دیگه. نشست فکر کرد، گفت بذارید فکر کنم. نشست فکر کرد، فکر کرد، فکر کرد، گفت یه دونه از اون زیارت بی خدا ما بدم. زیارت بی خدا. گفت زیارت بی خود من کدوم بود؟ انقدر فکر کرد یادش افتاد 2-3 سال قبل یه زیارت رفته بود، اونم رد شده بود، نرفته بود تو حرم، میخواست به در مغازه‌شو باز کنه، شب قبلش عذر میخوام جنوب شده بود، نیاز به آب داشت، غسل نرفته بود. در حدیث هم داریم کسی قصفرش واجب میشه معطل نکنه، خودشو به آب برسونه، چون سیاهی داره براش، تیرگی تو وجودش میاد. علما اولیای خدا صاحب حجت میدید، آیت الله بیرجندی میدید، طلبه که مثلا میومد جنوب بودش میفهمی گاه باشو برو پاشو برو برو قصو کن بعد بیا، دادم نمیداد یواش در گوشش میگفت آبرو شد. خدمت شما عرض میشود که گفت آقا ما یه زیارت رفتیم از دور، غسل نکرده پاک نبودم، از همون دور یه دست رو سینه گذاشتیم گفتیم السلام علیک یا عبدالله، همون زیارت بی خود رو نیت کردم سواش واسه شد. گفتم آقا قبوله، باش آقا قبوله، قبول آقا تو ما پولم نمیخوام، تو فقط به شما جو طواف برو، من یه زیارت دارم اون مال خودت. گفت آقا دمت گرم نوکرتم. حالا من خود خبر نداشت چه زیارتی و با چه وضعیتی باش معامله کرد. آقا گذشت، همون شب همین آقایی که اهالی کربلا بود در عالم رؤیا، نه هر خوابی ها، نه رؤیای صادقه، میگه دیدم صحرای محشر شده. این مطلبی که از بزرگان کتابش آورده، به سید شهدا قسم خودم خوندم. خدمت شما عرض میشه که حالا اسم کتاب رو نبرم، یادم رفت اسم اون کتاب، مگه نه حتما میبرنم، چون بنام بر اینه که چیزی که ندیده باشم خودم نگم، یا از یک رجال منبر شنیده باشم یا خودم دیده باشم، بنام بر اینه، حرف جیبم در نمیارم. خدمت شما عرض میشه که میگه آقا دیدم در صحرای محشر شده، زهرای مرضیه تشریف آوردن، دارن برگ شفاعت میدن، فلانی مورد شفاعت ما اهل بیتی، فلانی مورد شفاعت. به ایشون رسید، بی به ملکه اشاره کرد، ملکی کنارش بود، بی اشاره کرد، فهمود من به ایشون برگ شفاعت نمیدم. چرا بی فهمود که این مقام زیارت پسرم ابو عبدالله رو پایین آورده، این توهین کرده مقام زیارت. گفتم بی من کجا توهین کردم؟ گفت تو برگشتی گفتی که چون نیاز به غسل داشتم این زیارت بی خودی بود، اتفاقا یکی از زیارات مقبولت هم همون بود، اتفاقا یکی از همون زیارات مقبولت. اینی که میگم که از آداب زیارت اعتقاد 100% داشتن با آثارش همینه، اتفاقا یکی از زیارات مقبولت هم همون بود. میگه آقا این خوابو که ما دیدیم اصلا ریختیم به هم، اصلا خلاصه خیلی داغون شدیم. بیبی فهمید قیامت، بیبی رو در قیامت دیدم، دیدم بیبی میفهمد که تو قیمت زیارت پسرم رو آوردی پایین. آقا نصف شب بلند شد رفت در خونمون که کسی که از اهالی مکه بود در زد، بنده خدا از خواب بیدار شد، حاجی اینجا چیکار میکنی؟ گفت آقا معامله فسخ. گفت برای چی؟ گفت معامله فسخ چیکار داری آقا؟ بیا آقا این دفعه من بهت پول میدم، این دفعه هر چی بخوای من بهت میدم آقا، معامله فسخ. گفت نه قبول نمیکنم، فسخ معامله حرامه در اسلام، شرمنده. گفت آقا من نوکرتم به پاد میافتم، اصلا اینجا چی میگن، میمونم زنگ میزنم نامه میدم که آقا تمام ملک و مالم همه رو به امضای تو برای خودت امضا میزنم، همش برای خودت، فقط بیا معامله رو فسخ کنیم. گفت عمرم. گفت برای چی قبول نمیکنی؟ گفت حقیقت شو بگم. گفت آره. گفت اون خوابی که تو دیدی منم دیدم، اون خوابی که تو دیدی منم دیدم، اینه. حالا بماند، داره داستانش طولانیه که همین آقایی که از اهالی کربلا بود وقتی برگشت کربلا بیچاره شد، به همین اندازه که توهین کرد به زیارت امام حسین. گفت زیارت بی خوده، زیارتی که نمیدونم قص نبود توش، همینه بهش بدیم. قیمت زیارت رو پایین آورد. آقا کارکاسویش ریخ به همون، بیچاره شد، به یه مرضی هم مبتلا شد. اینه، خیلی باید مراقب باشیم. به خاطر همین در حدیث داریم کربلا میرید برمیگردید، از کربلا اصلا بد نگید. آه چه غذای بدی بود، آه چقدر هواش بد بود، اصلا نگید از بدی کربلا، اصلا نگید، چون امام حسین خیلی ناراحت میشه، زهرای مرضی ناراحت میشه. حتی در حدیث داریم اگه اهالی کربلا، خودمون عربای کربلا، با شما در افتادن شما برگشتید از اونها خوبی بگید، اذیتتون هم کردن ازشون خوبی بگید. به هر حال بالا بریم پایین بریم، اونا محضر سید الشهدا هستن، همشهریای امام حسین هستن، اهل بیت هم به این اندازه دقت دارن، توجه دارن. در روایت داریم یک قدم کسی برداره سمت کربلا، کربلا که میخوابیدی قدماتو آروم آروم بردار. این مخصوص همه اهل بیت، نه فقط برای کربلا، نجف هم همینطوریه، امام رضا هم همینطوریه. فرمودن سمت حرم میخوای بری، تو مسیر قدماتو آروم آروم بردار. چرا؟ چون برای هر قدمی که برمیداری، فرمودن 100,000 حج مقبول و 100,000 عمره مقبولتین مع رسول الله. 100,000 حج، 100,000 عمره، اونم قطعا قبول. طرف حاجیه کلی پول میده بره مکه، آیا قبول بشه یا قبول نشه، آیا توش ریا باشه ریا نباشه، آیا نمازاشو درست بخونه درست نخونه. اما اینجا میگه آقا کسی یک قدم برداره کربلا، برای هر قدمش 100,000 حج مقبول مع رسول الله، همراه پیغمبر. من خدا شاهده تو یک حدیث دیگه مع امام المهدی هم دیدم، یعنی برای هر قدمی که برمیداره همراه امام زمان داره قدم برمیداره تو سمت کربلا. خیلی عجیبه کربلا. در حدیث داریم تو مسیر کربلا شونت به شونه کسی خورد، عذر بخواه، برات حسنه می نویسن. حواست نبود، شونت دستت به کسی خورد، بگو آقا معذرت میخوام. دیگه فرمودن اگه با زائری از مقابل روبرو شدی، یه زائری از روبروت اومد، چهرت رو متبسم کن، یعنی یه لبخندی رو لبت بزن، بهش سلام کن، اگرچه قلبت گریان از مصائب ابو عبدالله، ولی اگه زائر از روبروت اومد، من اون که نمیشناسیش، بهش سلام کن، برات حسنه می‌نویسن. فرمودن اگه کسی در راه بهت بی ادبی کرد، بد و بیرا بهت گفت، سکوت کنی، باز خدا برات حسنه می‌نویسه. یعنی اگه کسی مثلا تسبیح برداشت جلو شما، شروع کرد فحش دادن، هی فحش داد، یعنی یکی از فحشایی که تازه به نفع ما هم هست، فحش به زائر کربلاست، شما سکوت کن، گو دمت گرم که هر چی خواستی بهم فحشای، دمت گرم. در یک روایت هم ثواب زیارت دو برابر میشه، کسی بد و بیرا بهت بگه فحش بهت بده، ولی شما سکوت بکنی، خیلی عجیبه. فرمودن اگر کسی بره کربلا تو مسجد برش گردونن، خیلی ها مثلا پارسال پیاسا رفتن نتونستن رد شن، حالا بعضا رد شدن بعضا نشد، من دیدم تو حرم یه سری جوون اومده بودن گریه میکردن، گفتم ما رو کربلا برگردوندن، نداشتیم ویزا، نداشتیم پاسپورت، نداشتیم، حالا خیلی هم نداشتن، بعضی بچه‌ها با کارت آبشیرین اومدن، با کارت آبشیرین اومدن اونجا، به هر حال حتی مهر هم نزدن کارت آبشیرین، اهالی عراق اینا رو گرفتن، مامورای عراقی گفتن ایرانی، گفتن آره، گفتن ببینیم کارت کجا، اهل کجاست، قم، یه کارت آبشیرین داشتیم روش شده قم، اداره آب فاضلاب قم، همون کلمه قم بودن، میگفت حتی مهر هم نزدن که کارت آبشیرین ما خراب شه، گفت ولمون کنه رفتن. اون دیگه مرحمت سید شهداست دیگه. اما بعضیا بودن نه، بنده خدا نتونستن رفتن، کار ندارم، حدیثی فهمت اگه برگردونن ثواب زیارت 10 برابر میشه، ثواب زیاد 10 برابر میشه، خیلی عالیه. یادم میاد چند سال پیش جوونی لای بار هندونه قایم شده بود، لو رفت، رفت لای هندونه قایم شده بود، مامورای عراقی گرفتنش، و بعد این چنان گریه میکرد که از گریه اون مامورای عراقی هم به گریه افتاده بودن، التماس میکرد میگه منو برنگردونید، برگردوندنش دیگه تو مسیر، یعنی مامورای عراقی هم گریه میکردن، هم میگفتن که چیکار کنیم دیگه، افسر مافوق ما میبینه و خلاص ما رای دیگه بر ما نیست، ما رای نداریم، خلاصه اینجوریه. لای هندونا خلاصه برگشت خوب. خدمت شما، حتی بچه قوم نبود، جای دیگه بود. خدمت شما عرض میشه که چون قومیا لو نمیرن بلدن چیکار کنن. اینقدر تابلو نمیرن لای هندونا. خدمت شما عرض میشود که یکی دیگر از آداب زیارت فرمودن قبل کربلا افراد زیادی رو زیارت بکن. یعنی چی افراد زیادی رو زیارت بکن؟ یعنی دو تا فایده داره. یک، میری حلالیت میطلبی. پسرمو، پسر خاله، نمیدونم فامیلی، عمه، خاله، چیزی برو سر بزن. یک، هم حلالیت میگیری که خود این حلالیت گفتن چند آثار برکات داره که وارد اون مقوله نمیشم. دوم، اینو ببین اصلا چقدر لطایف داره زیارت امام حسین، کمتر کسی به اینو توجه میکنه. این که میری تو مثلا یا زنگ میزنی، حالا دیدنم نه، زنگ میزنی مثلا فامیل تهرانه فلانی داره، میریم کربلا، ما رو حلال کن. غیر از حلالیت طلبی یه فایده دیگه هم داره، فایدهش فرمودن تبلیغ امر ولایت اهل بیت، تبلیغ کربلاست دیگه. آخه امام حسین که فقط کربلا رفتنش نیست که، بعد کربلا، قبل کربلا هم همش تبلیغ امر اهل بیت دیگه، تعظیم شاعره. خیلی‌ها کربلا میرن میان شام میدن، همین شام دادنش با تبلیغ امر اهل بیت، شام میدن. بعضیا بنر میزنن کربلای فلان خوش اومدی، این تبلیغ امر اهل بیت. اطلاعیه میزنن فلانی خوش اومدی، دمت گرم رفتی کربلا، از اینجور حرفا. این میشه تبلیغ امر ولایت. حالا قبل از کربلا رفتن زنگ میزنه فلانی، آقا ما مثلا یه حسابی با شما داشتیم، اونو حلال کن، یا مثلا الان ندارم برگشتن کربلا بهت میدم. خودش تبلیغ بر کربلاست، تبلیغ کربلا تعظیم شاعره. قرآن میگه تعظیم شاعر نشانه تقوای قلبه. امام حسین خیلی عظمت داره دستگاهش، واقعا وادی سیر شهدا با عظمته. این دو تا هم سری بگم عرض من تمام. از دیگر آداب زیارت فرمودن این که اگه میخواید ببینید زیارتتون مورد قبول واقع شده یا نه، آداب زیارت خیلی ها، من تو اربعین هر جلسه میخوام همینا رو بگم. از جلسه پیش شروع کردیم از آداب زیارت تا برسیم اربعین که امسال می کربلای زیارت خلاصه مشتی و جوندار و استخوندار داشته باشی. فرمودن اگر میخواید ببینید زیارتتون قبول شده یا نه، اینه که رفتی کربلا با اخلاق نیکو میری، با اخلاق نیکوتر برمیگردی، با خلق نیکو میری، نیکوتر برمیگردی. این اصلا در حدیث نشانه شیعه هم همینه، توی روایت دیگه که هر دفعه بره کربلا برگرده اخلاقش بهتر میشه، اخلاقش بهتر میشه. من خیلی دیدم جوانایی که رفتن کربلا واقعا بهتر شدن، بماند که بعضی هم رفتن هیچ فرقی نکردن، بلکه بعضشون بدتر هم شدن. کسی که میره کربلا برمیگرده اصلا اخلاقش با زن و بچه‌ش هم عوض میشه. این نشونه اهل بیت ملاک گذاشتن، خط کشه، معیاره. میخوای ببینی زیارتت مورد قبول واقع شده یا نه، چون زیارت باید یه اثری بذاره دیگه. این که آدم رو اخلاقش یه اثری میذاره، برخوردش بهتر میشه دیگه، مراقب زبونشه، فحش از دهنش خارج نمیشه، غیبت از دهنش خارج نمیشه، ناسزا از دهنش خارج نمیشه، تهمت به مردم نمیزنه، با آبروی دیگران بازی نمیکنه، کربلا باید یه اثری بگذاره، چک معامله ربوی رو امضا نمیکنه به این سادگی. علی تنها یکی از همین لاتای بود که تهران، حالا بچه تهران بود، بعد خدمت شما عرض میشود که ایران با یه قافله ای رفت کربلا، نمیرفت تو حرم امام حسین، هرچی به رفیقاش میگفتن علی چون نمیری تو حرم امام حسین، گفت آقا برید من از آقا خجالت میکشم. این دیگه از دشمنیش با اهل بیت نبود، این سر کم معرفتیش به اهل بیت بود، کم معرفت بود، سواد نداشت، اطلاعات نداشت، نمیدونست که اصلا حرم امام حسین کارخونه آدم سازیه، اینا رو نمیدونست بنده خدا. نمیرفت تو حرم ارباب، میگفت آقا من وضعم خیلی خرابه، خجالت میکشم. خلاصه 6 7 روزی که اینا تو کربلا بودن، این فقط میره رو پشت بوم هتل روبرو گنبد امام حسین مینشست، دو زانو مهدر، اینقدر گریه میکرد، با آقا حرف میزد، آقا بعضی چه حال خوشی دارن، میبینی نه زیارتنامه‌ای دستشه نه مفاتی دستشه، با همون زبون ساده خودشه میگه حسین جان درستش کن بره، آقا گناه خسته شدم، آقا دیگه دارم کم میارم، دیروز پیروز جوونی پیام داده بگو حاجی اعتقاداتم داره ضعیف میشه، حسین جان سر بریده تو روی نیزه قرآن خون، ما دینداری رو یاد گرفتیم، برای تو کاری نداره. من که میدونم این ایام خیلی سرت شلوغه، خیلی سرت شلوغه، ظاهر همینجور فوج فوج میاد کربلا، ولی آقا جان توی این شلوغه ها اگه یه عنایتی به یه غلام روسیاه جهنمیه، یه غلام در به در پا برهنهی مثل من اگه یه نظری کنی آقا چی میشه، به خدا از بزرگی تو هیچی کم نمیشه. همینجوری با ارباب حرف میزد رو پشت بوم هتل گذشت. میخوام بگم از آثار زیارت اینی که آدم عوض میشه همینه. علی تنها که برگشت گناه گذاشت کنار، روزی نبود که مثلا اصلا امکان نداشت یه روز بیاد این نمازش قضا بشه، امکان نداشت. 6 ماه هم بنده خدا بیشتر زنده نمود بعد از کربلا، آقا مرگ دیگه، اذا جاء الموت بختتن، مرگ که بیاد خبر نمیده، اینقدر آدم ها بودن، مگه همین حاج علی فلاح خودمون نبود، همیشه با فرزندانش اهل بیتش میومدن تو هیئتمون، همین هفته پیش بود در روز پیش خبر دادن که از دنیا رفت، آقا اینطوری خبر نمیده، مگه مرحوم آقا بیات خودمون نبود، هم آقا موسی بیات هم آقا مشتبه اینا. به هر حال گفت ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، یه مرتبه خبر میدن داخل پرانتز، یکی از اولیای خدا اسرائیل رو دید، گفت اسرائیل بی معرفت نباش، میخوای جون ما رو بگیری خبر بده، یه اطلاعی بده. اسرائیل گفت من اتفاقا خبر میدم. گفتن چه جوری خبر میدی؟ گفت میخوام جون کسی رو بگیرم، اول جون دوربریاشو میگیرم، بعد اینا همش پیامه فلانی، نوبت تو هم میشه، این تو فامیل شما اومدم، تا کوچه شما اومدم، همسایه‌تون اومدم، به موقعش نوبت خودتم میشه. اسرائیل خبر میده، کی گفته خبر نمیده؟ آقا 6 ماه بعد کربلا ایشون مریض شد و سرطان گرفت و سرطان خونم گرفت، خیلی بد بخیمه، خیلی داغون میکنه، مثلا هم خودشو داغون میکنه خانواده‌اش، آدم اینقدر ناله میکنه از درد. یه چند روز مونده بود از دنیا بره، مداح قافله‌شون که باشون رفتن کربلا میگه به من زنگ زنگ گفتن فلانی علی دیگه داره معلومه داره تموم میکنه. این از آثار بچه یتیم بودن همینه که آدم وقتی بچه یتیم باشه از دنیا میره، رفیقاش تنهاش نمیذارن، شب اول قبرش میان تو روزه و عکسشو میزنن براش روزه میخونن، این همین چیزاست ما رو شب اول قبر نجات میده. به خدا پول و مدرک و نمیدونم قیافه و شهوت و خوشگلی و مقام و شهرت، همه اینا همش تعطیل. نفس که تمام میشه میگن چی آوردی و دارن چی برات میارن. میگه ما که دست خودمون خالیه، ولی حداقل دلمون به خوشه که تو هیئت 4 نفر ما رو میشناسن، از دنیا رفتیم 4 نفر زیر تابوت اونو میگیرن میگن به عزت و شرف لا اله الا الله، 4 نفر میگن بلند بگو یا حسین، همین برای ما بس. بعد مدعای کاروانشو میگه آقا من رفتم بالا سرش، علی برگشت من گفت فلان یادت میاد باتون اومدیم کربلا؟ میگم نفس نفس میزد و مشخص بود دیگه امروز فرداست تموم کنه. گفتم آره یادمه. یادت میاد رفتم برو پشت بوم حرم امام حسین یه حرفایی با آقا زدم؟ گفتم آره. یادت میاد من خیلی خجالت میکشتم تو حرم ارباب بیام؟ گفت آره. گفت میدونی من به امام حسین چی میگفتم؟ گفتم چی میگفتی؟ گفت قرار گذاشتم با آقا، گفتم آقا من تا اینجا اومدم ولی از فرط خجالت نشد تو حرمت بیام، آقا روم نمیشد، ولی اگه تو قول بدی کمکم کنی بعد این کربلا دیگه گناه نکنم، من قول میدم که تو همین مدت، حالا نمیدونست که مثلا 6 ماه 7 ماه زنده است، تو این مدتی که بعد کربلا قرار زندگی بکنم میخوام حسینی باشم، به پات بمونم، فقط تو هم یه قولی به من بده ارباب جان که لحظه احتضار تو هم یه بالا سرم. همین حالا داشت به این مدعاه میگفت، مدعاه هم گریه میکرد، گفت آقای مدعاه من از شما خواهش دارم، این مدعاه هم که از مدعاه های معروف و حاضر شما همه تو میشناسیدش، میگم از شما خواهش دارم اگه خانواده هم به شما زنگ زدن گفتن داره تموم میکنه بیا بالا سرم، دستمو بگیر، اگه ارباب اومد من چون نمیتونم حرف بزنم دستمو تکون میدم، یعنی ارباب اومده دست بنداز پشت کمرم منو بنشون سمت قبله سمت کربلا. گفتم آقا این چه حرفیه، آقا زبونتو گاز بگیر ان شاء الله بعد 120 سال. گفت آقا ما این که حرفا رو با هم نداریم. میگم من با چشم اشکبار از خونه زدم بیرون. گفت به یکی دو روز نگذشت مادرش زنگ زد گفت آقا تو رو خدا بیا داره بچه‌م تموم میکنه کاری بکنید. اومدیم و داداشاش اومده بودن و من یاد حرفش افتادم، دستشو محکم گرفتن تو رو برای گفتم آقا دستشو بچه داری میگیری؟ گفتم خودش گفته بود. میگه بدنی که تکون نمیخورد، بدنی که قدرت نداشت، بدنی که داشت آروم آروم سرد میشد و فهمیدیم رو به تموم کردن، به زور به سختی همه قواش رو جمع کرد، آروم دستمان تکون دادیم داره لبخند میزنه، فهمیدم ارباب اومده، آقا به وعدش عمل کرده. نشوندمش، دست انداختم زیر کمرش، نشوندمش سمت کربلا، دیدم داره لبش تکون میخوره، نشنیدم داره چی میگه ولی مطمئن بودم داره میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ارباب اومد بالا سرش، این امام حسین. بچه‌ها تو این ماه محرم که تموم شد، ابتدای ماه سفریم، یه چیز از امام حسین بخواید بعد از زیارت کربلا، اونم اشکه. از آقا خیلی اشک بخواید، بگو آقا یا ما رو کربلا ببر، یا اگه کربلا نمیبری تو همین کربلایی که تو ایران داریم، تو شهرمون داریم، یعنی هیئت، یعنی روزه، اینجا با ما اشک بده. یه حدیث بهتون بگم، مقدمه روزه من باشه. در حدیث داریم جوونه رو در قیامت میارن، جوون گناهکار از همه جا مایوس ناامید، حدیث از امام صادقه، میخوام ببرن این سمت جهنم، ملائکه میگن صبر کنید، ایشون یک دوری رو همراه خودش داره، بذارید این دور رو بهش بدیم، این دور رو قیمت میکنیم، به اندازه قیمتش از آتش جهنم نجات میدیم. دور رو میارن میگن آقا بدید دست پیغمبر، پیغمبر قیمت بذاره. پیغمبر نگاه به اون دور میکنه میگه لا یحصا، نمیشه حساب کرد، بدید امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قیمت بذاره. اون دور رو میدن دست امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین نگاه میکنه میگه بدید فاطمه قیمت بذاره. بی بی از زهرا نگاه میکنه میگه بدید حسنم قیمت بذاره. امام حسن نگاه میکنه میگه بدید دست حسینم قیمت بگذاره. بعد این جوان گناهکار از همه جا ناامید ناامید، مایوس مایوس، برمیگرده ملائکه میگه مگه اون چه دوریه، مگه من چیکار کرده بودم تو دنیا، نه نماز درست حسابی، نه روزه درست درمونی داشتم، این چیه؟ گفتن یک دونه از قطرات اشکت بر روزه ابا عبدالله الحسینه، و به برکت همون قطره اش خدا کل جهنم رو برای تو خاموش کرد. بله، هر کی در خونه حسین میاد همینطوریه، ارباب آغاش میکنه، بزرگش میکنه.